بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس اگر یه علتی علت حقیقی باشه که معلول وجود خودش رو از اون علت حقیقی گرفته باشه، معلول نمیتونه از مرتبه علت بالاتر بره. مثل اینکه شما در عرض شد که آینه یه نظری بکنین، تصویر شما بیفته در آینه، این تصویر در آینه نمیتونه از لازم مراتب وجودی از شما جلو بزنه، چون اصل وجودش از آن شماست، هستی اون از آن شماست، حرکت اون از آن شماست، نمیتونه یه حرکتی بکنه که برای شما امکانش نیست. این میشه علت و معلول حقیقی. این البته بحثش در مراتب در بحث علت و معلول میاد، یعنی در مباحث علت و معلول فلسفه مفصل اینو اثبات میکنن. حالا اینجا به عنوان یه جمله، چون بحث فلسفی که الان نمیخوایم بکنیم، میخوام از نتیجه بحث استفاده کنیم. به هر حال یه قاعده ثابت شده مثل 2 تا 4 تا که معلول در معلول نمیتونه از اون علت وجودی خودش در مراتب وجود جلو بزنه. و من المستحیل ان یتکامل معلول و یطفی جمیع مراتب کمال الوجودی فلا ینتهی الی مرتبه علیته. از اون طرف هم محاله که یه معلولی تمام مراتب وجودی خودش رو طی کنه به معلول به علتش نرسه. یه گندمی تمام مراتب وجودی خودش رو طی کنه بعد بشه جو، همچین چیزی نمیشه. یا سیب تمام مراتب وجودی خودش رو طی کنه بعد مثلا بشه گلابی، اینجوری نمیشه. ایلا یتصل الی حد بعده علته، یعنی به یه حدی که دست شما نده بعد از اون حد علت اوست نرسه. اینو وایدی هموته که اینا سنگینه هم. و الا لازمه خلاف الفرض، و الا خلاف فرض لازم میاد. اگه علت است و اون معلول است که معلول نمیتونه از علت جلو بزنه و از علت هم نمیتونه نمیشه هم به علت نرسه، مگه که علتش نباشه، مگر اینکه این علتش نباشه. و من المستحیل ایزن ان یلقا قایت و علت من العلل طولیت المجرده من فعلها از المفروض انها مجردتون ثابتتون غیر متغیره. اینم محال است که یکی از این علل طولی ملقا بشود، یعنی علت تأثیر نکنه، چون علل ارشاد که این باب علل، علل طولی مجرد از مادن، اون چیزی که تغییر و تبدل میپذیره این دنیاست و عالم ماده است. در سایر عوالم که اشیا مجرد از ماده هستن تغییر و تبدلی نیست. این هم در جای خودش باید بحث بشه که خصوصیات عالم ماده چیه، خصوصیات اون عوالمی که مجرد از ماده است چیه. اصلا ماده یعنی تغییر، تغییر و تغییر فقط مال ماده است، اون عوالم همه ثابت و لایتغیرن. پس نمیشه که یه علتی خونسا بشه در اونجا، اینجا میشه، چون اینجا تعارض علل میشه، اینجا تغییر و تبدل هست، ولی اونجا تغییر و تبدلی نیست. می‌فرماید که چون شما فرض کردین که علت مجرد است، مجرد هم که ثابت است و ثابت غیر لایتغیر است، و معلولات ها انما صدرت انها به هذه الحیثیه، معلول هم از این حیثیت ازشون صادر شده، از حیثیت مجرد ثابتشون صادر شده، و هی غیر متغیره، ففرض و تخلف قایاتها و قایات معالیل ها محالون، محاله که این به سرمنزل مقصود نرسه، این معلولی که از اون علت صادر شده. و اینجا ممکنه، اینجا شما آتیش میزنی ولی نمیسوزونه، با یه علت دیگه میای خونساش میکنی، تو عالم ماده میشه. تیر میزنی فرو نمیره، یه علت قوی تر میذاری جلوش. یعنی این البته اینم تأثیرشو خونسا نکردی شما، تأثیر اون تأثیر خودشو داره، شما کاری نکردی که بدن فولاد بشه، که بدن بدنه بازم برنده است، اون تیرم تیره و برش میده و نفوذ میکنه. شما یه علتی رو گذاشتی اینو برش گردوندی، ولی اون علت سر جای خودشه، اثر خودش هم داره، اینم سر جای خودشه و تأثیر و تأثیر خودشو داره، و البته شما یک علت دیگه رو مانع قرار دادی، چیز رو از بین نبردی، چیز رو عوض نکردی. تأثیر و تأثیر علل به روی هم دیگه هست، ولی علت از مقتضای خودش هیچگاه تخلف نمیکنه. اگر علت بیاد 100% پشت سر علت معلول هست، لا محاله. این از خصوصیات علت و معلول. بله، این لازمش اینه که باب علت و معلول تو فلسفه شما مفصل مطالعه کنید. تغییر نیست اونجا، اونا بماند. الان وقت بحث اون نیست. باقیات و صالحات چیه؟ اون نفخه‌ای که میرسه چیه؟ این که میگه اقرا ورقع چیه؟ اینا همه جا در جای خودش روشن میشه تکلیفش که اینا یعنی چی؟ اینا چه جوریه؟ اینا کلهم یک حقایقی هست که شما تا لحظه مرگ تغییرش میدی، از لحظه مرگ بعد هیچی تغییر نمیکنه، فقط پرده برداشته میشه. مثل اینکه شما یک ثروت انبوهی رو یک جای ذخیره میکنی، بعد تو مسیری که میری کم کم آن چرا که قبلا اندوخته کردی بهت میدن، پرده میره کنار، میگن آقا اینم مال شماست، اونم مال شما بوده، دائما به نشاط شما افسوده میشه. ولی شما الان در این مسیری که داری تو املاک خودت سیر میکنی کسب مال نمیکنی، همون مالی که قبلا کسب کردی پرده ها میری کنار تماشا میکنی. اینا همه از اون سنخه. فاتحه بهش مقام اون اضافه نمیکنه، مثل یک نسیم خنکی به اون میرسه. البته این تا وقت برزخه، برزخ ادامه دنیاست، از خصوصیات برزخ، در قیامت اثری از این چیزا نیست که فاتحه کسی بخونه، حال کسی تغییر کنه. اینا بعد تو جای خودش بحث بشه. اینا از خصوصیات عوالم که بگیم مسئله روشن میشه. بعد میفرماید که حالا چی میخوایم بگیم از این مقدمات؟ و من هذه المقدمات یستنتج ان الشیء فی عوده انما یستقر فی مرتبه تعینت منه ذاته و فوقه علته فکل شیء یعود الی ما بدعمه و سلام. از همون جایی که اومده به همونجا برمیگرده. چرا؟ چون این از اون علت صادر شده، اومده اینجا. در مرتبه معلولیت هر چقدر که اوج بگیره آخر به کجا میرسه؟ به همون علتی که ازش اومده، از علتش که جلو نمیزنه. اگه جمعی مراتب وجودیش هم طی کنه عقب هم نمیفته، دوباره باز میگرده به همون علتی که از اونجا صادر شده. پس اون سقوطی که کرده، یا بهتر بگیم نزولی که کرده، از یه نقطه نزول کرده و قراره یک صعودی بکنه، مراتب وجودی خودش رو طی کنه، به کمال برسه، کمالش همون نقطه نزولشه. از اینجا معلوم میشه که هر شیء به همون جای برمیگرده که از اونجا اومده. انا لله و انا الیه راجعون. غیر ان بین البد والعد فرقن. حالا ممکنه یک کسی بگه که خب پس حسن این کار در کجاست؟ فهمید بین رفت و برگشت، بین این نزول و این صعود، بین اون آغاز و این انجام تفاوتی هست. چجوریه؟ نه اینجوری نیست. نزوله، کم و زیاد نیست، تجافی نیست که از اونجا کم بشه به اینجا اضافه بشه. تنزله، نه تجافی، مثل باران نیست. اون عرض شود که وجود الهی که توشه از کجاست؟ اینی که الان به دنیا آمد دو تا جنبه داره. یه جنبه داره که ماده محض مال همین دنیاست، این اینجا بوده، اینجا هم هست، اینجا هم خواهد موند، در موقع صعود هم اینو با خودش نمیبره، این همون بخش مادیش. اما یه جنبه داره که و نفخت و فیه من روحیه ثم انشأنا خلقا آخره، اون جنبهش اون جنبه روحانیشه که روحانیت البقاست. اون جنبه همون جنبه که مال عالم قدسه، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقاست. یعنی بقایش به روحانیته، حدوثش به جسمانیت. در لحظه حدوث این عرض شد که این جنبه نفخه ایجاد شد، یعنی خدای تعالی در این عنصر مادی عرض شد که بیخاصیتی که فقط خواص مادی داره دمیده، ثم انشأنا خلقا آخر، یک خلقت دیگه ای رو از درون این بیرون آورده که اون خلقت همون جنبه روحانیه. اینه، این همون جنبه که از عالم بالا تنزل کرده، این اونه. البته ما اینا همه عبارتایی که ما میگیم اشکال داره، نه اینکه این اینو درست کرده بعد اینو اینجا ریخته از یه جایی توی این، اینا همزمان با هم موجود میشه. یعنی این وجود روحانی و این وجود جسمانی همزمان با همه، یعنی حدوث و عرض شد که ایجادش همزمانه، منتها بقایش روحانیه دیگه، جسمانی نیست، جسم فقط ابزارشه در حرکت. حالا میفرماید که از اینجا معلوم میشه که بد و عد یکی هم، فقط بین البد و العود فرقن، بین آغاز و انجام یه تفاوتی هست. من حیث و ان العود ینشعب الى دار سعادت و دار شقاوه. عود دوراهی میشه، بعد یه راه بیشتر نبود، سعید و شقی با هم اونجا همراه بودن، به همین دلیل بود که شیطان و ملائکه با هم همراه بودن. ولی در عود دو مسیر میشه، شقی از سعید جدا میشه. اما در انشعاب اول ول بدولم ینشعب الیها، آغاز دوراهی نبود، بل هی دار و سعادت فحسب، فقط دار سعادت بود، چون که شیطان با ملک همراه بود. لکن یجب ان یعلم، حالا ممکنه که اینجا شما بگید که بازم که بدتر شد، که خب این که دار سعادت بود، حالا هم که اومد اینجا میخواد برگرده دوباره به همونجا، تازه یک خطری هم در راهشه و اونم که به شقاوت گرفتار بشه. فرمید که بله اون دار سعادت بود، لکن یجب ان یعلم ان السعاده فی البدو انما هی السعاده العامه، اون سعادت عامه ای بود نه سعادت خاصه، که تقابل و هش شقاوه، این سعادت خاصه ای که مقابل شقاوته نبود، سعادت عامه ای بود که شقی هم خودش میذاره، شقی هم خودش میپذیره. فلا منافات بین سعادت البد و تعین ذات شقی منها و عوده الی تلک المرتبه و هو شقی، منافاتی بین اون بد و این که یک دست شقی خواهند شد و به شقاوت عود میکنن نیست، چون اونجا با هم بودن سعادت عامه بود، اینجا خاصه میشه، مسیر از هم جدا میشه. ول بد و ول عود مع ذالک واحدون، بد و عود واحد است. بعد میفهمد که چون اینجا قطعا ما هیچ کدوم نفهمیدیم، میفهمد فف هم ان کنت من اهلی انشاءالله، معلوم است که این عرصیات که از اون مسائلی نیستش که ما اینجا بشینیم مباحثه طلبگی بکنیم، متوجه حقیقت ماجرا بشیم. حالا من یه پرانتز اینجا باز میکنم، به فرمایش خود ایشون هنوز مسئله برای خود ما حل نشد، که بالاخره بازم ما الان اینجا یه اشکالی داریم، و اون اینکه بالاخره این سعادت عامه بهتر از این بود که انسان اینجا بدبخت بشه، در مسیر شقاوت بیفته. یه فرمایش عمیق ایشون در عرض شد که تفسیر البیان دارن، در المیزانم اونو بیان فرموده، ایشون میفرماید که بله، حالا ما برش گردونیم به مصداق، مصداق اون سعادت جناب آدم بود دیگه که در عالم قدس بود، مصداق این شقاوت و بدبختی هم این است که اومد روی این زمین و گرفتار این عالم ماده شد، و تازه اگر جناب آدم به دستورات الهی عمل بکند، توفیق خدا شامل حالش بشه، دوباره اگر برگرده به همون جایی برمیگرده که ازش اومده بود. خب پس این چه کاری بود؟ در حالی که نقشه این کارم خدای تعالی کشیده بود، چون اولش فرموده بود انی جانم فی الارض خلیفه، یه عبارت نورانی در المیزان داره، اونجا فرموده که یک مقامی برای انسان در نظر گرفته شده بود که این مقامو بهش دست پیدا نمی‌کرد الا با ورود در این دنیا، و اون مقام مقام فقر بود، چون کمال در اینجا فقره، کمال اینجا عرض شد که این نیست که کسی عرض شد که یک کمالی از خودش بروز بده، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، چون دانش و افکنده برجست و درختی شد، این نکته چو دریابی افکنده شوی با ما. این مقام مقام فقر بود که در اون عالم متوجه این مقام نمیتونست بشه، لاجرم باید میومد در این دنیا گرفتار این عالم ماده میشد، ولو به این قیمت که از هزاران نفر یه نفر بشه امام حسین علیه السلام، ولو به این قیمت، چون در دستگاه خدا کار با کیلو و وزن نیست، همونطور که در دستگاه ما کار با کیلو و وزن نیست، ما در دستگاه خودمون با وزن که کار نداریم، که ما با کیف کار داریم نه کم. یا مثلا بنده سه تا کامیون مثلا نخاله ساختمانی به شما هدیه میدم، خب این آقا یه دونه رب سکه برای آزادی هدیه میده، یا آقا من سه تا کامیون، آقا کامیونی که نیستش که، اون تازه مصیبته، باید یه پولی هم بدی ببرن اونو، به وزن که نیستش که. خب شما این همه سرنوشت 70 میلیون نفر آدمو به خطر انداختی، عرض شد که این همه هزینه کردی، جنسای یه قرونیو بهمون میفروشن 100 تومن، این همه هزینه شده که آخر اون کار چی در بیاد؟ یک کیلو اورانیوم غنی شده بیاد بیاد، ولی احساس میکنی که میارزه، این 70 میلیون نفری هم که زندگیشون به خطر افتاده احساس کنن ارزش داره، بذار میگن ما ایستادیم. خب چرا؟ چون آخرش میگه آقا یک کیلو مثلا اورانیوم آخه به چه درد میخوره، دو کیلو اورانیوم به چه، چون اون یک اثری داره که اون اثر به وزنش نیست، یک اثری در کمال انسان هست که یک انسان کامل و قرآن یک امت حساب میکنه. کان ابراهیم امتا قانتا. خدا با وزن که کار نداره که. اونجا که ریشه کفار رو میکنه یه نسل رو برانداخته، 80 نفر سالم موندن. میگه فقط ادابر الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. دابر یعنی ریشه کنده، اینا علف هرز بودن. میگه فقط ادابر الذین ظلموا. بنده این روایت ندیدم، مرحوم رحمت الله علیه مرحوم استلی آقای نجفی میفرمودین، چون میفرمود که جناب نوح وقتی از کشتی پیاده شد یه تماشای کردید خیلی ناراحته، بالاخره اینا قومش بودن، اقوامش بودن، نمیدونم احساس ناراحت، گفت خدایا خیلی من ناراحتم. میگفت خدای تعالی فرمود که اینو بکار، یک چیزی ازش در میاد انگوره، بعد اینو خشکش کن، کشمش سیاه، یه چند تا از اون کشمشای سیاه بخور حالت خوب میشه. ایشون میفرمود که خدا این داره میگه من ناراحت اونام، خدا میگه کشمش بخور. خدای تعالی میخواد بگه اینا برای من ارزشی نداشتن اصلا. فقط ادابر الذین ظلموا. حالا اینشون میفرمود، ایشون اهل تحقیق و اینا بود، همینجوری حرف نمیزد، من ندیدم روایتش از فرمایش ایشون، ولی درایت اینو ثابت میکنه چون قرآن میگه، میگه اینا علف هرز بودن. فقط ادابر الذین ظلموا. پس اینجا یک کیفیتی در کار است که با کمیت سر و کار نداره و اون کیفیت کمال انسانه و کمال انسان در مقام فقره. اگر مراجعه کردید به ادعیه، چیز غیر از این پیدا کردید بفهمید ادعیه غیر از این نیست، همه جا اظهار فقر شد. من حالا این داستانش مفصله، اینا هر کدوم باید در جای خودش جلسات متعددی مباحثه بشه که حالا جایگاه شیطان تو این ماجرا کجاست، معصیت چه معصیتی بوده. این یه بحثی داره که از حوصله فعلا بحث ما خارجه. فقط اجمالا خواستیم اینجا این شبهه رو برطرف کنیم که خب این چه کاری بود که از سعادت عامه بیافتیم به مسیری که غالب افراد مسیر شهادتش رو انتخاب میکنن. مقام فقر همون مقام توحیده. مقام فقر یعنی این که به اینجا برسی که بفهمه هیچ چیزی در درون خودش و خارج از خودش از آن خودش نیست. جایگاه شیطان هم همینجاست. شیطان کارش این است که بگه این فرمایش حضرت علامه است در المیزان. چون فهم شیطان گرچه کار متعددی میکنه ولی یه کار اساسی میکنه. اون کار اساسیش اینه که میگه تو مستقلی، کل عالم دور تو هم مستقله. در حالی که دستورات انبیا یه دستور اساسی داره که جمعی دستورات فرعی به این دستور اساسی برمیگرده که اون محور قرآن و توحیده، همین توحید. که میخواد بگه نه تو مستقلی نه عالم داره تو. در پیچ و خم زندگی و حوادث و ماجراهایی هم که اتفاق میفته همه حوادث اینطوری، منتها این بحث طلبگی نیست. آقای قاضی فرموده این یه مقامیه که انسان باید احساسش کنه. بعد ایشون فرموده اگر کسی این مقامو احساس کرد از جمیع آنچه که در دنیاست، از دنیا و مافیها، لحظه احساس این مقام براش لذت بخش داره. حالا این چطوری میشه؟ احساسیه دیگه، نمیشه بیان کرد چون اون که خودش چشیده اینجوری فرموده. نه ایشون فرموده در این صعود در اثر حضور در دنیا چیزهای گیرش میفته که مقامش بسیار نورانی تر از مقام ارسیات که نزوله. درسته از علت خودش جلو نمیزنه ولی خود این معلول در مراتب معلولیت خودش مرتبه ها داره. اگه عوالم رو ما شرح بدیم این سوال شما پاسخ داده میشه. تو مرتبه معلولیتش هم خودش باز اوج و حضیض داره. تو خود مرتبه معلولیت اوج و حضیض هست. این به یه سعادت خاصه میرسه که سابق تو این سعادت خاصه نبود. علت که علته، علت تغییر نمی کنه از مرتبه خودش. این معلول از اون مرتبه‌ای که داشت از مرتبه علتش نمیتونه اوج بگیره، ولی از مرتبه معلولیت سابقش که میتونه اوج بگیره، که به یه مقامی دست پیدا میکنه که در هنگام صعود، در هنگام نزول اون مقامو نداشت. بحث معلوله نه بحث علت. بله علت، علتش یک مقامیه که همه عالم در اختیار اونه. اون علتش، علتش کیه؟ علتش علت العلل دیگه، که همه کون و مکان از آن اوست، خودش همه کون و مکانه. حالا میفرماید که وقت تقدمه، بفهمه نفهمیدم یه بار دیگه بفهم. کار تلاش همین قسمت قبلیه که گفتیم، کار و تلاش اینجاست که در این سلسله حلقات تأثیر و تأثیرات که اتفاق میفته یه بخشیشو به دست من و شما دادن. اون بخشش کدومه؟ اون بخشش اونی که ما حالاتو تکرار کنیم، تبدیلش کنیم به ملک. این که این حال اون ملک رو میاره دست من و شما نیست، اما این که ما تکرارش کنیم چی؟ اینجا ما خودمون جزء الله. یعنی ببینید من خودم بالاخره میفهمم که من الان میتونم چشممو به کجا بندازم. من که مجبور نیستم که، من مجبورم حتما مثلا ارسال که دروغ بگم. خودم میفهمم که میتونم دروغ بگم، میتونم دروغ نگم. پس من از این دو راهی که الان سر راه من قرار گرفته، خودم میفهمم بالوجدان که من میتونم یه راهو انتخاب کنم. بله، اگر من در این مسیر دروغ قدم گذاشتم، یه آثاری بر این مترتب میشه که اون آثار دیگه از عهده من خارجه. ولی بازم من اینجا کمک کار دارم، یعنی خدای تعالی تدارک برای من گذاشته. میتوانم توبه کنم، او آثار دروغ را برمیگردونه. پس ولی بازم توبه به دست منه و پا گذاشتن در این مسیر به دست منه. شما خودتون بلوجدان اینو احساس میکنی یا نمیکنی؟ ما مگه مجبوریم؟ ما خودمون میفهمیم که مجبور نیستیم. ما خودمون میفهمیم که چشم ما ده. البته بله، یه اوقاتی هست برای انسان که قوه شهوت انسان یا قوه غضب انسان طغیان میکنه، انسان یه خطایی میکنه، چشمش خطا میره، یا طغیان میکنه، زبانش خطا میره، یه غیبتی میکنه، دیگه از دست خودش خارج میشه. ولی حقیقتا ما همه لحظات اینجوری هستیم. یه وقتی اینجوری میشه، انسان اون موقع توبه میکنه، حالا برمیگرده. ولی همیشه که اینطوری نیستش که. در قالب حالات ما اینا میفهمیم که عنان اختیار ما به دست خودمونه، خود ما هستیم که انتخاب میکنیم مسیر رو. و البته برای این انتخابی که ما میکنیم آثاری هست، و البته ما این توفیق بهمون داده شده که آثار سوء را خونسا کنیم با دعا و التماس و توبه. در رو به روی ما نبستن تا لحظه مرگ، تا لحظه مرگ در بازه. البته یک جایی هم هست که ممکنه تو همین دنیا کسی اینقدر تکرار بکنه به یه نقطه برسه که باب سعادت همینجا بروش بسته بشه. فهمید که پیامبر اگر تو استغفار بکنی یا نکنی، اگر 70 بارم استغفار بکنی، لن یغفر الله لهم، چون اینجا دیگه سنگ شدن، اینا جواهرات شده سنگ، یعنی به دست خودشون سنگ شدن. قلوبهم کالحجاره او اشد قسوه، این سنگه. بله اگه خدا لطف کنه بازم میشه برگرده، ولی علل قاعده بر نمیگرده. به سعادت خاصه برمیگردیم، بین بد و عود فرق هست. همینطوره، توی عالم اصلا شر نیست. بدترین شر رو شما چی میدونید؟ جهنم دیگه. شما در و دیوار جهنم رو خواهید بوسید در آخرت، حالا میبینید. برای اینکه جهنم خیره، شما در و دیوار جهنم میبوسید، از جهنم تشکر میکنید، میگید اگر تو نبودی من بدبخت میشدم، به خاطر تو بود که من خیلی از کارها رو نکردم. همین جهنمی که ما الان اینجا ازش میترسیم، اونجا ازش تشکر میکنه. پس تا شما به چه زاویه‌ای نگاه کنید، زاویه دید مهمه. این حالا خودش دوباره یه بحث دیگه است که حالا شرور جایگاهش کجاست. اینا همه باید یکی یکی سوالا ایجاد میشه، باید جواب داده بشه که حالا اصلا شری هست یا نیست. اگر نیست که نیست، اگر نیست پس با این چیزایی که ما میگیم شرور چجوری جمع میشه، اگر هست چجوری با جنبه خیریت این عالم جمع میشه. این تو جای شرور بحث میشه. و حالا ما شاید از این مباحث بوی جبر استشمام کنیم، این بعدا حل میشه که جبری هم در کار نیست. حالا یه بخشش الان عرض کرد. حالا میفرماید که وقد تقدم ان نظام العقلی فی عالم المجردات و نظام المثالی فی عالم المثال و احد و وجه های نظام الجسمانی فی عالم الاجسام نظام ثابتون. این عالم دو وجه داره، یه وجه ثابت داره که معلول عالم مثال و عالم عقله، عالم مثال عالم عقلم که ثابتن. قبلا تو بحث قضا و قدر گفتیم این مطلبو. فکیف ما کان تعین نوع الجسمانی، هر جوری که نوع جسمانی تعین بخوره، و منها الانسان الذی هو جسمانی الحدوث من سعادت و شقاوه، هر جوری که بشه براینده این آدم، براینده این آدم به هر شکلی که تبدیل بشه در حرکت و سیرش، فکذالک یعود، همون جوری عود خواهد کرد. هاکزا ینبغی ان تفسر السعادت و شقاوت و ذاتیتان. این که میگن سعادت و شقاوت ذاتی، تفسیرش اینه، نه این که تفسیرش اینه که سعادت ذاتی یعنی من از ازل سعید بودم پس دیگه هر کاری بکنم بازم سعیدم. تفسیرش این نیست. این که میگه از سعید و سعیدون فی بطنهم و شقی و شقیون فی بطنهم، تفسیرش این مطلب است که گفته شد، نه این اون مطلبی که از ظاهرش به مشام میرسه. دونما یترا آمن ظاهر لفظ ما، نه اون چیزی که از ظاهر لفظ به مشام میرسه. حتی یلزمه بطلان و تأثیر تربیت. تو شما بگید اه پس ذاتیه، پس این ذاتن شقیه، خب دیگه تربیتی در کار نیست، تربیت باطل است. نه خیر، سعادت و شقاوت ذاتی این است که یک حرکتی شروع شده از یک جایی که اون حرکت تأثیر داره در نظام این عالم، اون حرکت که ثابت هم هست، این میشه ذاتیش. اون حقایق سایر عوالم که ثابت هم هست و لایتغیر هم هست، تأثیر داره در حقایق این عالم. ولی حقایقی که در این عالم هست که بخش اختیار انسان هم مربوط به این حقایق میشه، مثل تربیت و تأثیر تربیت و خلق و تأثیر خلق و تأثیر بدن و تأثیر مراودت و تأثیر افعال انسان، اینا مثل پوسته‌ایه که باطنش اون ثابتاته. یعنی چی؟ یعنی من هیچ وقت نمیتوانم مسیر سعادت را عوض کنم به این معنا که کاری کنم که دروغ گفتن بشه مسیر سعادت. این ثابته، ذاتیه. دروغ ذاتش اینجوریه که مسیرش مسیر شقاوت. مخالفت با حق ذاتش اینه که مسیرش مسیر شقاوته. نمیشود یه روزی من بگم از این به بعد من تصمیم میگیرم که مخالفت با حق راه سعادت باشد و بعد مثلا عمل به حق راه شقاوت. اون ذاتیه، دست من نیست، همونی که اونجا نوشته شده. ولی این قسمتش دست من است که از این دو راهی من کدوم رو انتخاب کنم. بله اگه من تو این دو راهی این راه انتخاب کردم، آثار بعدی این در اختیار من نیست. گرچه باز در اختیار من این هست که با کمک ابزار توبه اثر او رو خونسا کنم، ولی بازم من نیستم که به توبه اثر میدم، چون او به توبه اثر داده. پس این اثر توبه هم دست من نیست، اثر اون فعل خطا هم دست من نیست، ولی من میتوانم دو راهی رو انتخاب کنم. این معنی سعادت و شقاوت ذاتیه، نه اینکه پس سعادت ذاتیه، یعنی هر کی سعیده سعیده، هر کی شقیه شقیه. این نیست معنیش. اینجوری سزاوار است که سعادت و شقاوت ذاتی تفسیر بشه، نه اونجوری که از ظاهر لفظشون برمیاد. حتی یلزمه او بطلان و تأثیر تربیه و لغویت تکلیف. شما بفرمایید اگه سعادت و شقاوت اینی که بود که میگن، پس تکلیف چیه دیگه؟ پس چرا ما مکلف شدیم؟ اگر ما ذاتاً سعید هستیم یا ذاتاً شقیم که ما بس بدبخت میشیم دیگه، تکلیف دیگه معنی نداره که. بنده شقی هم شما سعیدی، تکلیف هم معنا نداره. پس این لغو بوده معاذالله، ارسال رسول لغو بوده دیگه، چون اونی که قرار بود سعید بشه شد، اونی هم که قرار بود شقی بشه شد. پس بی خود این پیامبران الهی نامه زحمت رو کشیدن، کتاب آوردن که چی؟ حتی یلزمه بطلان و تأثیر تربیت. تربیت که تأثیر نداره، تکلیف هم که لغوه، نظام تشریع هم که مختله، تشریح گذاشتن برای یه چیزی که اصلا اثری ندارد، و بالجمله بطلان المجازات و سابقه. مجازاتی هم در کار نیست. منی که ذاتم شقیه، خب من بدبخت میشم دیگه، حالا شما برای چی منو مجازات میکنی؟ مگه تقصیر منه؟ بر عقلا بر اساس فعل اختیاری کسی را عقاب میکنن، یا بر اساس فعل اختیاری به کسی ثواب میدن؟ اگه کسی یه فعلی من دون الاختیار صادر بشه که عقابش نمیکنن یا تشکر ازش نمیکنن که. پس مجازات و ثواب و عقاب همه باطل میشه، در حالی که هیچ کدام از اینا باطل نیست. سعادت و شقاوت ذاتی هم به این معنا نیست، به اون معنایی است که عرض شد. اینم عرض کنم بعد سوالات رو بفهمید. و علم ان نماز ذکرنا فی هذا الفصل کل و مبرهن علی. اینا همه عبارتایی بود که برهان داشت. برهاناشو خواستین بریم مراجعه کنیم به شواهد ربوبیه، مفصل‌تر خواستین اسفار اربعه. غیر ان اشرنا الی برهان بعض، ما به بعضی از برهانا اشاره کردیم. و از رب ناهن بعضن لطول مقدمات ها، از بعضی هم صرف نظر شد چون مقدماتش طولانی است، و البته بعضی هم مترتب بر بعض دیگه است، مثل مباحث علت و معلول. و من اراده ها فلیراج المتولات، کسی که اینا رو خواست برهانا رو به کتاب های متولات مراجعه کنه. نه این کسی اینو نگو، به لحظه ها بستگی داره. راه سعادت که یک جاده عرض شد که اتوبان نیست که، یک جاده ایه که مرحله بعدی جاده رو مرحله قبلی تعیین میکنه. تا مرحله قبلی رو چجوری تعیین کنی؟ این معنیش همینه که عرض کردیم که حالا میرسیم به روایتش. معنیش اینه که منظورش اصل سعادته، نه شخص سعید. منظورش نگاه به نوع سعادته، نه فرد رحیمی. یعنی شما فردی حرف میزنید میگه این سعیده، این آقا شقیه، این شقیه، این آقا سعیده. این روایت اصلا اینجوری نمیگه. این روایت داره نوع انسانها رو نگاه میکنه، میگه انسان سعید سعید است و انسان شقی شقی است. اصلا این رو مصداق نمیاد، میره رو مفهوم. یعنی راه سعادت راه سعادت است و راه شقاوت راه شقاوت است. شقاوت سعادت تولید نمیکنه و شقاوت سعادت درست نمیکنه. فعل شقاوی سعادت ازش بیرون نمیاد، فعل سعید شقاوت ازش بیرون نمیاد. معنیش این حالا بعدا شرح داده میشه تو روایات. الان اتفاقا یکی از روایات که بهشون پرداختهشون همین، این کنایه از اینه که از ابتدا بی بدنامه یعنی چی؟ نه این که این بچه که الان توش گره مادرش الان مثلا تماشا بکنه میگه این بدبخت است، اون یکی هم خوش، این نیست معنیش. معنیش اینه که از بد و حرکت، از بد و حرکت راه سعادت پیداست، از بد و حرکت راه شقاوت پیداست. این معنیش اینه. البته یه معنی عمیق‌تر داره که اون حالا بماند آخر بحث. ببخشید آخر بحث معنی عمیقش اینه، جوابش اینه که شما الان باید صبر کنید تا این بچه شیئاً فشیئاً مسیرش رو طی کنه تا برسه به سعادت. شما سال دوم سال سوم دبستان جدول ضرب یاد گرفتی، معنیش این نیست که جدول ضرب سال سوم دبستان یاد میگیرن. معنیش نیست که اون روزی که شما سال سوم دبستان بودی جدول ضرب اختراع شد. و معنیش این نیست که اون روز دو تا چهار تا شد. دو تا چهار تاست تا آخر. اما من این گونه هستم که باید زمان شیئاً فشیئاً طی بشه تا من آمادگی پذیرش جدول ضرب رو پیدا کنم. یعنی اینو لطفاً فقط بحث نکنید چون باید جا بندازنش. میخوام جواب آخر رو بگم که اگه کسی نیامد بشنوه اینو. عرض شد که من این گونه هستم که باید صبر کنم تا این کودک به پایان کار برسه تا حالا بگم این سعید یا شقی. یعنی برایندش رو من آخر میبینم. اما اونی که اول و آخر براش یکیه، که اول و آخر مسیره، اون اول و آخر رو با هم میبینه. یعنی او برایند همه این حرکتهایی رو میدانه که در آخر به کجا میرسه. لذا من از اول نگاه میکنم، اون از آخر میبینه. همونطور که امروز من میدانم فرعون شقیست و موسی سعیده، او میدانه که من سعیدم یا شقیم. این معنی عمیق از شقی و شقیان فی بطن امه و از سعید و سعید فی بطن امه. خیلی مطلب بلنده. چون این عالم عالم خلقه، تا قدم بعدی رو برنداره قدم بعدیش معلوم نمیشه. اما در سایر عوالم چون خلق و تدریجی در کار نیست و همه ثابته، اول و آخر یکیه. خدای تعالی داستان نوح با زمانش خلق کرده، لذا او قبل الوقوع میدونه که چی قراره بشه. من و شما هستیم که داستانو باید پس از طی زمان بفهمیم. ما الان نمیدونیم سال دیگه سرنوشت ما چی میشه، اما اگر کسی از پوسته زمان بیرون بیاد، یعنی از پوسته این عالم بیرون بیاد، از بالا به این عالم نگاه کنه، اول و آخر حوادث رو با هم میبینه. اون میبینه که از سعید و سعید اون فی بطن امه، از شقی و شقی اون فی بطن امه. همونطور که میدیدن دیگه، برای شما اتفاق میفته دیگه. شما گاهی وقتا در عالم رویا با نفس حقیق کلی این عالم ارتباط پیدا میکنی، یه اتفاقی که هنوز نیفتاده رو میبینی. اون موقعی که شما روح شما با حقیقت این عالم ارتباط برقرار میکنی، با نفس شما با نفس عالم یکی میشه، شما یه حقیقتی رو میبینی. اگه قوی باشی در بیداری میبینی، اگه قوی باشی آخر رو از اول میبینی، اول آخر پیش شما یکی میشه. ولی ما اینجوری نیستیم. مثل مکان و زمان، ما الان در زمان اختیاری نداریم. من نمیتونم الان برم مثلا روز سه شنبه بگم من میخوام امروز برم سه شنبه، میشه؟ اما میتونم بگم من امروز میخوام برم میدون انقلاب سامن. یعنی الان من مکانم رو میتونم عوض کنم، برم اون مکانی که پارسال بودم، ولی نمیتونم برم اون زمانی که پارسال بودم. دست من نیست.
دوم
فقط اختیاره، یعنی
یکیش که خب قوانین ثابته،
اختیار محدوده، اختیار خودش زیر پرچم قانون علت و معلوله. یعنی انسان اختیار داره در حد در چارچوب قانون علت و معلول، نه خارج از چارچوب قانون علت و معلول. این میشه اختیار. اختیار چارچوب داره، نمیتونه از قانون علت و معلول تخطی کنه. اون وجه ثابتش هم اینه که این عالم تصویر اون عالمه، اون ثابته، بس اینم ثابت. این یه جنبه ثابت داره، اون جنبه معلولیتش نسبت به عوالم مثال و عقل و عالم اسماء خداست. و یه جنبه متغیر داره به خاطر مادی بودنش، چون ماده خصوصیتش اینه، خاک میشه گل، تغییر میکنه، علف میشه شیر، تغییر میکنه. اما این که علف میشه شیر، اینم خودش تحت یک قانون ثابت، تحت یک قانون ثابت علف به شیر تبدیل میشه، طبق قانون علف میشه شیر، نه خلاف قانون. چه اینکه طبق قانون دانه گندم میشه گندم، دانه گندم هیچ وقت مورچه نمیشه. البته چرا، دانه گندم مورچه هم میشه با یه سیر دیگه. دانه گندمی که تو خاک میکنی جو نمیشه، اینجوریه. پس این قانون داره، قانون ثابت. بله، چرا؟ این جنبه ثابتش به همون ثابتات اون عالم ربط داره. یه جنبه متغیر داره، بله، اون مال این خصوصیت مادی بودنش. یه جنبه ثابتی داره که این جنبه ثابت روح اون جنبه متغیره، این جنبه متغیر جسم اون روحه. مثل من و شما که ما یه آدمای ثابتی هستیم، لباسمون رو عوض میکنیم، رنگ لباسمون عوض میشه، مدل لباسمون عوض میشه، ولی خود ما خود ماییم. پوسته و جسم، جان و روح، جان و جسم، اون ثابت ها جانشه. این فرمایش ایشونه در تفسیر البیان، تو المیزان اینو نفرمونده، یکی از جایی که البیان و المیزان فرق داره تو این بس. و لکل وجهتن هو مولی ها، خداست که دلها رو میچرخونه. شون میفرماید این آیه مربوط میشه به بحث تکفین. لکل وجهتن هو مولی ها، پس وقت بحث اختیار چی میشه؟ میفرماید اختیار حکمش حکم جسم نسبت به روح، اون روحه که این جسم ارشاد که قوام بهش میبخشه. خیلی باید بحث کنیم تا جا بیفته. حالا الان این اگه تماشا کنیم این چند صفحه بحث داره، تو روایات کم کم میریم جلو. فعلا این چارچوب رو گذاشتیم، انشاءالله توضیح و تفصیلش تو روایات. همینطوره، همینطوره، هیچ کس از اول شقی نیست، هیچ کس از اول شقی نیست، همینطوره. این جوابشو گفتیم اول بحث، گفتیم شما یه قسمت از سریال رو میبینید، این هزاران هزار لحظه و آن بهش گذشته که شما در اون لحظات آنات که نبودی. این یه تاریخچه طویلی داره بلعم با او. شما یه دفعه میبینید که از اون مقام قرب سقوط کرد، حالا در اثر چه حادثه‌ای بوده که این اتفاق افتاده اونو ما نمیدونیم. این همونی که توی مباحث اخلاقی میگن، میگن انسان در درونش ممکنه یک نقاط تاریکی داشته باشه که معاذالله اونا طلوع کنه، آینده انسان رو هر ساعت که به خطر بندازه. به عکسش هم هست، تاریخ چقدر داشته از این قبیل. در یه لحظه سردار سپاه امام حسن علیه السلام شده خائن، رفته تو سپاه معاویه. از این طرف در یک لحظه سردار سپاه ابن زیاد شده حر. ولی این یه لحظه رو ما میگیم یه لحظه، در پس پرده چی بوده؟ اون پس پرده همونی که اول بحث گفتیم، یعنی حاصل و برآیند هزاران هزار حرکت بوده تا به اینجا رسیده. حالا اینجا ظهور کرده به این شکل، ظهورش رو من و شما میبینیم، باطنش رو که ما نمیبینیم. در کلیت عالم که جبر هست، در کلیت عالم جبره. شما اختیار یک بخشی از این عالم تحت اختیار انسانه، اختیار که مطلق نیست که، اختیار محدوده. اونی که گفتن جبر نیست و اونایی که گفتن جبره، اینا همین اختیار رو خواستن بزنن، این اختیار رو خواستن بزنن، شدن جبری. این اختیار سر جای خودش ثابته، اما اختیار مطلقی در کار نیست. اختیار چارچوب داره، چارچوبش قانون علیت. بله، در قانون علیت جبر هست، قانون علیت دست ما نیست که، ما تصمیم نمیگیریم چه چیزی تشنگی رو برطرف کنه. ما فقط میتونیم آب بخوریم یا نخوریم، میتونیم آب بخوریم میتونیم نخوریم، این اختیار ماست. اما اینکه چه چیزی تشنگی را برطرف میکند که در اختیار ما نیست، که ما فقط تصمیم میتونیم بگیریم که یه جایی رو مثلا منفجر کنیم یا نه. نمیتونیم بگیم خب من تصمیم میگیرم مثلا اینجا رو با آب منفجر کنم. باید با ماده منفجره منفجر کنم، باید با غذا سیر بشم، با آب تشنگی رو برطرف کنم، با دارو بیماری رو برطرف کنم. نه این اختیارم وابسته به اختیارهای قبلیه، یعنی این جناب حرم در قدمهای قبلی خودش یک سلسله اختیارهایی داشت که اون اختیارها نتیجه اختیار بعدی شد. از وقتی به دنیا میاد شروع میشه، از وقتی به دنیا میاد مختاره دیگه، خودشه، مال خودش از وقتی که به دنیا میاد. بله وقتی به دنیا میاد یک سلسله عرض شود که ابزاری در خدمتشه که اول بحث گفتیم، مثل تربیت، مثل شهر و فضا و قضا و جسم و این دیگه دست خودش نیست. این که من الان مثلا جسمم یه جوری شده که من عصبی هستم دست خودم نیست، یا این که مثلا پدر و مادر من عالم بودن یا نبودن، شرایط پیشرفت برای من فراهم شد یا نشد، دست خود من نیست. ولی جواب این اگه اشکالی الان اینجا پیش بیاد، و اینو جوابش قبلا دادیم، گفتیم انسان نمیداند که این عرض شد که معداتی که در اختیارش قرار گرفته چی به چیه، چه چیزی چه اثری داره. به این مقدار فهمیده که پدر و مادر موثرن، بله تربیت موثر است، هزاران عامل دیگه هم هست که خدای تعالی برای هر کسی یه شرایطی رو فراهم کرده و البته هر کسی یه شرایط تربیتی داره که اون مطابق با مقتضای تربیتی این آدم مقدمات تربیت رو براش فراهم کرده. منتهی کسی پدر مادرش عالما یک کسی نیستن، این دلیل بر این نمیشه که اون به افق عرض شود که خدای تعالی ظلم کرده به این یاد، مثلا عرض شود که در حق اون مثلا یک کار خاصی کرده. بله با این ابزاری که داره شروع به حرکت میکنه، اون وقت این حرکت اختیاری خودشه که معدات بعدی رو فراهم میکنه. گاهی یه فعلی انجام میده در اثر اون فعل توفیق حاصل میشه براش، گاهی هم به عکس. در تمام این مسیرم عرض شد که این ابزار جبران داره، چون یک کسی در کنارش هست که اون یکی از صفاتش جباره و اون خدای تعالی است. جبار خدا یعنی بسیار جبران کننده است. تمام عمر من به فنا رفته، خب فنا رفت که رفت، نباید میرفت، حالا که رفته پس اینو کی باید جبران کنه؟ جبار خداست. و عمری هم که قرار است بیاد و کی باید تدارک بمونه؟ کار خداست. اینه که هیچ کس در هیچ نقطه این اجازه ناامید شدن نداره یا اشکال نمیتونه بکنه که مثلا بگی به این قسمت اشکال وارده، چرا مثلا ما در اونجا متولد شدیم اینجا نشدیم، چرا این پدر مادر ما شد اون نشد، اشکال نمیشه کرد. جواب اشکالات ایناست که عرض کردی. همینطوره، متناسب با خصوصیات تربیتیشه. ببینید گندم توی یه فضایی رشد میکنه، خب سیب توی یه فضای دیگه رشد میکنه، گردو یه آب و هوایی میخواد، خورما یه آب و هوایی دیگه میخواد. اگه شما خورما رو بیارین توی دماوند رشد بدین به خورما ظلم کردین، چون اونجا رشد نمیکن. اگه گردو رو هم ببرین تو خوزستان به گردو ظلم کردین. اینجا نمیشه بگی که خب این درخت گردو توفیقاتی داشت که هوای خنک نصیبش شد، بیچاره خورما که هوای گرم نصیبش شد. هیچ عاقلی نمیگه اینو که اون شرایط تربیتیش گرما میخواد، این شرایط تربیتیش سرما میخواد. تو روایت میگه بعضیا دینشون با فقر اصلاح میشه، بعضیا دینشون با ثروت اصلاح میشه. آقای میلانی همیشه میفرمود خدای ما رو از اونایی قرار بده که دینشون با ثروت اصلاح میشه. ما وقتی خودمون فکر میکنیم میبینیم ما ظاهرا با فقر اصلاح نمیشه دینمون، بیشتر با ثروت مذاقمون میسازه. اونم از نوع بدون درد سرش، دولت آن است که بیخون دل آید بکنه، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. من یه استادی داشتم، آقای انگیزی یادتونه که عرض شد که یه پیرمردی بود از انگیزی های بزرگ تبریز بود. این بیمار شده بود، اومده بود دماوند خونه خواهرش، دکتر گفته بود اگه نری بیرون تهران یه سال بیشتر زنده نیست. رئیس بادری‌سازی ایران بود در زمان جنگ، در سر سور با اینا بعد حالا یه موقع آخه آدم حرف طلبگی میزنه، میگه آقا مثلا فرقی نمیکنه، کل این عالم مال منه. ولی این وقتی میگفت به واقع برای من تجسم میشد. من رفتم خدمت آیت الله جوادی، داشتیم میرفتیم به سمت منزل ایشون، قدم میزنیم با آقا، البته آقا هر کی بیاد باش قدم میزنیم، نه که ما کسی بودیم، من اسمی عرض ادب بکنیم. ایشون شروع صحبت، ایشون فرمود دنیا میگذرد، که انا برای ما مجسم کرد دنیا میگذرد. حالا به من هزار بگم آقا دنیا میگذرد، نه در خودم اثر میذارم نه در شما. این تماشای این کوه رو میکرد، تو این سنگ پل دماوند تا قله کوه درخت بود. گفت ببین آقا جان، اینا همش مال منه، حالا هیچش مال این نبود، این خونه هم که توش نشسته بود من. گفت مگه باید سندش به نام من بخوره؟ اون وقت اینقدر خونه ها توی دماوند هست که چند میلیارد خرج کردن، سال یه بار میاد استفادهش اون افغانی میبره، بعد اون ناراحته که چرا این خونه اینجا بیکار افتاده، افغانی هم که داره استفاده میکنه ناراحته که چرا سندش به نام من نیست. یعنی هم این ناراحت هم اون ناراحت. کی خوشحاله؟ پس این خوشحاله که انم مجسم میشد، میگفت ببین اینا تا اون بالا مال من است، من دارم استفادهش رو میکنم، من تماشا میکنم کیف میکنم، مگه باید حتما سندش به نام من بخوره؟ که انم وقتی میگفت مجسم میشد. آدم عجیبی بود. این تو ارشاد که سوئیس محل کارش اونجا بود، همونجا هم زندگی میکرد، زن و بچه‌ش هم اونجا بودن، زمان جنگ. خب یه آدم عادیه، مثلا سرهنگ زمان شاه بود، سرهنگ زمان شاه که داره تو سوئیس زندگی میکنه، زمان جنگ. امام فرموده بود که تلفن بزنید که بیاد، باتری سازی به هم ریخته بود. بعد امروز زنگ زده بودن فردا تو فرودگاه مهرآباد اومده بود و بعدم باتری سازی رو اصلاح کرد وضعیتش. اینا رفته بودن گفته بودن برادرا همه اینجا سفره بندازید با هم دیگه غذا بخوریم، این درختای کاج هم که قطع کنیم، نمیدونم پیاز بکارید و سیب زمینی بکارید و گوجه بکارید. و تو فضای باتری سازی گوجه کاشته بودن، گوجه ها با سرب مخلوط شده بود خورده بودن، بعدم وسط کارخونه سفره انداخته بودن فی سبیل الله نشسته بودن با سرب غذا رو خورده بودن، بهترین کارگرا بیمارستان بستری شده بودن. اینا هم اختیارات هم گرفته، اول مدو درخت‌ها رو همه قطع کرده بود، درخت‌های میوه و گوجه و همه رو قطع کرده بود. اینا نباید باشه تو باتری سازی. انسان عجیبی بود. وقتی میگفت که همه اینا مال منه، که نه اینو مال این بود. آدم اینو احساس میکرد. منم چه ربطی داشت از اینو گفتم. نمیدونم از کجا به کجا. اینجوریه، شرایط هر کسی مطابق حال اونه. یعنی این با این سیستم اصلاح میشه، اونم با اون سیستم اصلاح میشه. علامه هیدجی فرمود علم از گل تکان تکان گل. برو گل خار نمیشه، خالم گل نمیشه. حالا میخوای برو بخند، برو گریه کن. این اینه شب الان. حالا میخوایم بخند، بله تو کلیت عالم جبر هست، گل خار نمیشه، خارم گل نمیشه. اما در این عرض شد که خارستان و گلستان یه موجودی هست که خودش باید انتخاب کنه که چی بشه. اونم انسانه، اونم با همین ترتیبه، اونم بر اساس قانون علیته. قانون علیت هم از اختیارش خارجه، اختیارش هم از اختیارش خارجه. یعنی نمیتونه بگه من نمیخوام اختیار داشته باشم، چون اختیار داره، چون خودش انتخاب. نه، داشتن اختیار از اختیارش خارجه. یعنی نمیتونه بگه من اختیار رو نمیخوام، من دلم میخواد مجبور باشم منو مثلا ببریم به سمت من. البته بله، یه مقامی برای انسان هست که دست از اختیار خودش میشوره، امرشو تفویض الله میکنه. این فرمایش امام حسین اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار کن اختیاری. خدایا منو به تدبیر خودت از تدبیر خودم و به اختیارت از اختیار خودم بی نیاز کن. اون یک بحث دیگه است، اون یه مقام دیگه است که میگه نیم جان بستاند و صد جان ده. اما فعلا من که اختیار دارم، من که به اون مقام نرسیدم، با اختیار خودم میتونم به اونجا برسم. بله، اون وقت اون میبره، میشه جذبه. گر جذبه عشق و سایت رم نجه کردیم از اون میشه. زیرنویس فارسی نداره. بدون زیرنویس این بخش. میگه گفت به امام حسین گفتن که یه کاری بکن برای اول فصل اماننامه آوردن. حضرت فرمود اگر جذبه عشق باشه خودش میاد، خب حرف زدن فایده ای نداره. اگه جذبه عشق هم نباشه که باز حرف زدن فایده ای نداره. پس در هر دو صورت حرف زدن فایده ای نداره. اگه جذبه باشه خودش میاد. علامت و سؤاله ها علا احدت نویسنده ها. نمیدونم چی بوده منظورش. من خودم جبری هم الان یکم زیاد طرف بزنم همه اینا که گفتن خراب میکنم. جبریش اینطوریه که این اختیاریه که محفوف به هوای نفس، از عهده هوای نفس هم انسان نمیاد. اینه بدبختی این اختیاره، اینه پیچیده شده در لایه هوا، از عهده هوا میشکی نمیاد. کسی اگه خودش دو تا چهار تا کنه میدونه، این دیگه هر کسی به عهده خودش. غیر از اینه کدومی که از اعمال ماست که دو تا چهار تاش کنیم ببینیم این یکی خالصان لبچه لب نیست دیگه، چون با هوا پیچیده است، با هوای نفس پره، پر از هوای نفس. اون هنوز ما به اونجا نرسیدیم، اون مال علامه طباطباییه که دید تو مقام تمگیر کرده رفت پیش آقای قاضی. ما خیلی عقب، ما فعلا گرفتار هوایی، ما باید التماس کنیم که هوا رو از ما بگیرن. گفت طرف رفت خدمت از تعمیر حرم، گفت یا علی شیطان با خودم، تو این هوای نفس رو از من بگیر. شیطان وقتی که هوا نباشه که پایگاهی نداره، که پایگاه فرودش هوای نفس انسان، اینه که انسان گرفتار هوای نفس. امروز هم که دنیا با همه شکلش جلوه کرد، حضرت امیر فرمود الا حرون یدع هذه اللمازه، یه آزاد مردی هست که این خلال دندانی که لای دندون دیگران بوده خلال کردن اینو رها کنه، از دنیا به لمازه تعبیر میکنه. الا حرون یدع هذه اللمازه، یه جوانمردی هست که این لمازه رو ترک کنه. منتها ما کجا اینو لمازه میبینیم؟ فدای همه این لمازه ها. اون میبینه لمازه است، من که نمیبینم که. منتها اون که میبینه باید به من لطف کنه تا منم ببینم. اون میتونه این کار بکنه. خودشون فرمودن نحنو اسبر و شیعتنا صبر، چون ما میبینیم دست میکشیم صبر میکنیم، اینا نمیبینن صبر میکنن. کار ما خیلی سخته، تا اونی که میبینه باید دست اونی که نمیبینه بگیره. اینه که شیخ شوشتری فرموده، آخرین جمله خیلی محبسه میشه، شیخ شوشتری فرموده من محاسبه کردم، این حرفی دارم میزنم عرض شد که یه سخنرانی کامله، منطقه الان یه کلمهش کردیم، من محاسبه کردم. محاسبه رو بیان میکنه که چه جوری محاسبه کرده. میگه دیدم هیچ راه نجاتی نیست جز توسل به عبدالله حسین. شیخ میگه اینو خب من محاسبه کردم دیدم هیچ راهی نیست جز توسل به عبدالله حسین. دیدم تنها راه نجات اینه. علامه فرموده در دو جا حالت یقظه برای سالک حاصل میشه، یکی در مجلس عزاداری عبدالله. جوریه. این بودی که علما اینطوری ارادت اظهار ارادت میکردن امام حسین علیه السلام.